اما حالا ارتباط تلفنیمون برقرار شده با سرکار خانم دکتر عاطفه عابدینی، فوق تخصص ریه و رئیس اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری. خانم دکتر با احترام سلام میگم محضرتون، خیلی خوش آمدید به تهران ما. سلامت.
سلام عرض میکنم خدمت شما، تمام شنوندگانی که صدای من رو میشنون، انشاءالله که سلامت باشید.
محبت دارید، خیلی ممنونم. خانم دکتر از این سوال شروع کنیم که بسیار از ما میپرسن، آیا ایجاد نشدن عوارض دلیل ناکارآمدی واکسن میتونه باشه؟
واقعیت اینه که این حرف خیلی صحیح نیست، برای اینکه اگر که بدن ما با واکسن دچار تب و لرز نشد یا خیلی علائم شدیدی پیدا نکرد به معنی عدم تاثیره. ببینید، واکنش سیستم های ایمنی مختلف در بدن افراد متفاوته. به عنوان مثال ممکنه ما یه واکسن واحدی رو یا مشترکی رو به چند نفر تزریق کنیم، فقط در یکی از اونها علائم تب و لرز مشخص بشه، که این دقیقا برمیگرده به تنوع پاسخهای سیستم ایمنی در افراد مختلف و این نشون دهنده تأثیر واکسن یا عدم تأثیر واکسن به هیچ عنوان نیست.
بسیار خب، پس این موضوع رو رد می‌فرمایید که آیا واکسن هایی که حالا گفتیم، بعضی از واکسن ها گفته میشه که خب این عوارضی نداشته، تاثیرگذاری و ایمنیش هم کمتره، مثل سینوفارم.
ببینید، کلا واکسن های نوع کشته شده، برای اینکه خب در واقع یک ویروس کشته شده رو حاوی اون هستن، خب مسلما پاسخ و عوارضی که ایجاد میکنن در مورد مثلا همون تب و لرز و علائم منطقه‌ایش یا ناحیه‌ایش خب به هر حال کمتره، ولی این به این معنی نیستش که حتما اینها تأثیر کمتری هم دارن.
بسیار خوب. خانم دکتر یک سوال بپرسم، زیاد پرسیده شده، این که کسانی که کرونا میگیرن و بعد از یک ماه حالا گفته میشه که بعد واکسن تزریق کنن، آیا ممکنه عوارض کمتری نشون بدن حتی با واکسن های پر عوارض؟
ببینید، ما در مورد ابتلا قبلی کرونا و بعد تزریق واکسن گفتیم که اگر که علائم کرونا خفیف بود و مشکل خاصی ایجاد نکرده بود بعد از بهبودی، و اگر علائم متوسط تا شدید مثلا منجر به بستری شده بود، بذاریم 3 تا 4 هفته بعد از بهبودی، که خب این ربطی نداره که در واقع عوارضی رو کمتر تجربه بکنن یا بیشتر، چون باز هم پاسخهای سیستم ایمنی متفاوت هست و این ربط به این قضیه نداره واقعا.
بسیار خوب. خانم دکتر پارسال به دلیل استفاده از ماسک شیوع آنفولانزا خب کمتر بود، اما امسال گفته شده که اگه افراد دستورالعمل ها رو رعایت نکنن به دلیل اینکه واکسن کرونا خب به هر حال بیشتر تزریق شده و افراد تزریق کردن، امکان داره که شیوع آنفولانزا رو شاهد باشیم؟
ببینید، یکی از دلایلی که در واقع سال گذشته خوشبختانه ما دچار اون پیکی که هر سال از آنفولانزا داشتیم نشدیم، یکیش این همین بود که خب پروتکل ها داشت خیلی خوب رعایت میشد و کسایی که مشکوک به علائم سرماخوردگی اینا بودن اصلا خود به خود سر کار نمی رفتن یا در محیط های اجتماعی نبودن، خب این خیلی کمک کننده بود. ولی خب به هر حال ما بارها گفتیم که با توجه به این که کسایی که واکسن زدن حتی دو نوبتشون رو نباید همچنان در واقع فکر کنن که ما نباید دیگه ماسک بزنیم و یا دیگه پروتکل ها رعایت نکنیم، این بسیار غلطه.
بله.
و دقیقا همین چیزی که شما گفتید میتونه باعث در واقع افزایش تعداد بیماران آنفولانزا بشه، برای همین ما در بیمارانی که ریسک خطر بالایی دارن حتما توصیه میکنیم که واکسیناسیون آنفولانزا رو امسال انجام بدن از اوایل مهر. خب این قابل انجام هست و در دسترس هم قطعا خواهد بود، و کسایی که هر سال توصیه می شده که به علت بیماری زمینی یا هر مشکلی که بوده پزشک به اونها توصیه کرده که واکسیناسیون آنفولانزا رو انجام بدن، حتما این قضیه هم انجام بشه. و از طرف دیگه این که ما فاصله بین تزریق واکسن آنفولانزا و واکسن کووید رو اون فاصله 14 روز 2 هفته رو ذکر کردیم.
بله.
و میتونن به راحتی هر دوتا رو تزریق کنن.
بسیار خوب. این سوال بعدی ما بود که فرمودید پس 2 هفته 14 روز بعد از تزریق واکسن کرونا مرحله دوم یا اول افراد میتونن واکسن آنفولانزا رو تزریق کنن، اصلا نیازی هست برای، البته فرمودید برای اون دسته از افرادی که تا پارسال تزریق میکردن نیازه؟
بله. ببینید، مثلا ما افراد بالای 65 سال، افراد دیابتی، کسایی که بیماری های مزمن ریوی داشتن، بیماری های مزمن کلیوی دارن، بیماری مزمن قلبی دارن، اینا رو همه رو توصیه به واکسیناسیون آنفولانزا کردیم. فرق نمیکنه که کدوم واکسن، یعنی واکسن آنفولانزا رو اول بزنم یا کرونا رو بزنم، هیچ فرقی نداره، فقط اون فاصله 14 روز رو گفتیم که رعایت بشه.
بسیار خوب. خانم دکتر، با توجه به پشت سر گذاشتن پیک پنجم خدا رو شکر و انجام مناسب واکسیناسیون، آیا امکان ایجاد پیک ششم رو شما متصور هستید؟
بله، خوشبختانه ما در واقع بازی نزولی پیک پنجمیم. خب خدا رو شکر داره این اتفاق میفته. البته که من خدمتتون بگم ما همچنان در شمال غرب کشورمون در بعضی از استانها در واقع با اینکه یک کاهشی رو ابتدا داشتیم دوباره دچار افزایشی شدیم. خیلی این در واقع باید به دقت مورد بررسی قرار بگیره و حالا به هر حال کارها و برنامه‌ریزی باید در این قضیه صورت بگیره. یادمون باشه در خیلی از کشورهایی که واکسیناسیون به حد کافی انجام شده، خب باز هم دچار پیک‌های بعدی و بعد حتی مرگ و میرها هستیم. خب علتش یکیش اینه که درصد واکسیناسیون باید هرچه زودتر بیشتر بشه، دوم این که این ویروس دچار تغییرات زیادی میشه و میتونه که ایمنی ناشی از واکسن ها رو دور بزنه. بله متاسفانه ما به پیک بعدی هم باید فکر کنیم و از بین رفتن در واقع یا تموم شدن پیک پنجم به معنی از بین رفتن اپیدمی نیست و همچنان باید منتظر این باشیم که این ویروس با یک چهره جدیدی بتونه باز در واقع مرگ و میر و یا بستری یا گرفتاری بیماران رو خیلی زیادتر بکنه.
در بعضی کشورها این چهره جدید ویروس گویا در حال نشون دادن خودش، درسته؟
بله دقیقاً، در بسیاری از حالا چند تا کشوری که حتی درصد واکسیناسیون هم خیلی خوب بوده متاسفانه داره مرگ و میر خیلی زیاد و بستری اتفاق میفته، برای اینکه این چهره ویروس داره تغییر میکنه. گرچه این به معنی کمرنگ کردن اثر واکسن نیست. یادمون باشه که اینا اگر واکسن رو هم نمی زدن میتونست همین الان مرگ و میرشون چندین برابر.
یعنی خانم دکتر این افراد تعداد افراد مرگ و میر که فوت میکنن در اثر کرونا افرادی هستن که حتی واکسن زدن در اون کشورها یا نه افرادی که واکسن نزده هستن بیشتر؟
ببینید بیشتر کسانی که واکسن نزدن متاسفانه دچار مرگ و میر میشن، ولی به این معنی نیست که کسایی که واکسنشون حتی دوز رو زدن دیگه هیچ اتفاقی براشون نمیفته و متاسفانه داریم یه درصدی از مرگ و میر رو میبینیم که اختصاص پیدا کرده به این بیماران که واکسیناسیون هم حتی کامل شده. ولی یادمون باشه که اگر واکسیناسیون در این افراد در این کشورها انجام نمیشد شاید مرگ و میرشون الان چندین برابر بشه.
بله البته گفته میشه اونایی که دوز اول رو زدن بیشتر در بین این افراد مرگ و میر مشاهده میشه، اونایی که دو دوز رو زدن شاید کمتر باشه. البته
بله.
بوستر رو هم که گفتن باید به هر حال برای کادر درمان و اینا تزریق بشه. خانم دکتر تفاوت سینوفارم و آسترازنیکا رو زیاد میپرسن با توجه به اینکه الان این دو واکسن تزریق داره میشه در مراکز بهداشت.
ببینید اینا کاملا ساختار واکسن و پلتفرم های واکسن کاملا متفاوته. ببینید واکسن سینوفارم یه واکسنیه که از ویروس کشته شده کووید استفاده شده که داره تزریق میشه، ولی واکسن آسترازنکا یه قسمتی از پروتئین ویروس اسم پروتئین اس رو روی یک ناقلی داره به اسم ناقل آدنوم ویروس که در واقع روی اون سوار شده و به بدن تزریق میشه. خب اینا از لحاظ ساختاری کاملا متفاوتن. خب به هر حال چون آسترازنکا حاوی آدنوم ویروس و اون پروتئین اس هست، شاید علائم لوکال یعنی منظور علائم منطقه‌ای یا علائم تب و لرزش حتی ممکنه موقع تزریق بیشتر باشه، ولی باز هم دارم میگم این به معنی افزایش تاثیر نیست. واکسن سینوفارم خب یه واکسن کشته شده است، ما برای کسایی که داروهای نقص ایمنی استفاده میکردن یا سیستم ایمنی ضعیف‌تری دارن خب اونها رو توصیه کردیم و در حال حاضر هم در حال تزریق هست.
بسیار خب. خانم دکتر اخباری میشنویم مبنی بر واکسیناسیون کودکان 12 تا 18 ساله توسط حالا واکسن سینوفارم، آیا این تایید جهانی داره، تاییدیه سازمان بهداشت جهانی؟
بله ببینید برای واکسیناسیون زیر 18 سال در سراسر کشور، خب چندین در سراسر دنیا چندین واکسن تایید شده. یک دسته اون واکسن های mRNA هستن یک دست واکسن سینوفارم که در واقع مجوز اون هم از خود کشور چین و هم سازمان بهداشت جهانی به حال زیر 18 سال رو برای سینوفارم تایید کرده و از جهت دیگه هم واکسن مشترک ایران کوبا هم در سطح دنیا در واقع اون هم مجوز.
ما بیشتر خبرها رو داشتیم که این واکسن قراره که برای کودکان تجویز بشه و تزریق. حالا یک دفعه افراد شنیدن که باید سینوفارم بزنن به بچه های 12 تا 18 سال، واکنش های زیادی رو داشتیم در فضای مجازی.
واقعیت اینه که خب ما الان واکسن ایران کوبا رو به مقدار کافی نداریم و خب این هنوز به اندازه تولید که جمعیت ما هست و میخوان تزریق بکنن نیست، ولی خب این به این معنی نیستش که سینوفارم در واقع واکسن موثق و معتبری نیست. واکسن سینوفارم هم مجوزهای لازم رو داره و میشه در افراد در بچه های زیر 18 سال اون رو تزریق کرد و خب این در سراسر دنیا داره استفاده میشه، خود در خود چین هم استفاده میشه.
بسیار خوب، متشکرم. پس خانواده ها نگران نباشن. خانم دکتر عاطفه عابدینی، فوق تخصص ریه و رئیس اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری، این سوال آخر ماست، اگر اطلاعی دارید در این زمینه لطفاً پاسخگو باشید. شنیدیم و در اخباری به گوش رسیده که کارت واکسن فروخته میشه.
واقعیت اینه که حالا این رو بیشتر از همکاران بهداشت بپرسید، برای من یه توصیه‌ای بکنم. ببینید ما از ابتدای واکسیناسیون هم تزریق واکسن‌های به خصوص واکسن‌هایی که حتی در ایران تزریق نمیشه به صورت غیرقانونی گفتن که مثلا از نوع فایزر یا نمیدونم واکسن‌های دیگه‌ای رو دارن یا دارن در واقع یه حتی من دیدم که دارن یه کارت هایی رو به صورت جعلی کارت واکسن این رو دارن حتی خرید و فروش میکنن، یا یعنی اینکه هم که شما فرمودید این فروش کارت واکسن رو هم ما هم شنیدیم. ولی خب من توصیه میکنم واقعا به همه هموطنان که صدای من رو میشنون، ببینید غیر از مسیر وزارت بهداشت و اون سامانه سلامتی و بیداتایار هیچ در واقع اقدامی برای خرید یا در واقع تزریق واکسن نکنن، چون مسلما اینها جعلیه و قطعا چند وقت دیگه این جعلی بودن اینها مشخص میشه و در واقع هم سلامتیشون رو و هم خودشون رو به خطر انداختن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات کامل شما سرکار خانم دکتر عاطفه عابدینی. انشاءالله که همواره همیشه تندرست و سالم باشید.
خیلی ممنون، خدا
زنده باد.